خیلی خوش آمدین خانم شادی، شادی جان خوش آمدین.
تشکر. راستش بوفه دارا شادی با تگر که بخواهی که در مورد خودتان یک چیزایی بیشتر از او که بعد توضیح داده با بفاهمم.
خب شادی جان خود در مورد ما چی بخواهی بدانی؟
میگم که شما دانشمند هستین، راست است؟
خب کسایی که به من دانشمند میگن یا دانا میگن نسبت به من لطف دارن. علم و دانایی مثل یک دریای کلان است، هرچی خوام که بدانی باز کم است.
میگم خودتان چه قسمی دانشمند شدی؟
گوش هادی جان، باید عاشق علم و دانایی و دانستن باشی. بعض امو ریزگی زمانه که به سن سال خودت بودم بسیار کنجکاو بودم، میخواستم درباره همه چیز بدانم، درباره زمین، آسمان، جنگل. بنابراین از امو ریزگی شروع کردم به درس خواندن.
درس خواندن؟
بله، مامای خدا بیامرز معلم بود. پیش از این که من به سن مکتب برسم پیش مامای خود شروع کردم به درس خواندن. وقتی به سن مکتب رسیدم من خواندن نوشتن یاد داشتم.
چقدر جالب بوفه دارا، خیلی جالب.
شادی جان، کسایی که دانشمند هستن اگه یک سوال برشان ایجاد شود تا جواب سوال پیدا نکنن آرام قرار نمیگیرن. البته باید صبر و حوصله داشته باشید. یادم است که من یک بار برای پیدا کردن یک سوال یعنی جوابش 3 سال وقت صرف کردم.
3 سال برای یک سوال؟
بله، حتی دانشمندان میشناسم که با سرگذشتشان نوشته شده که گاهی برای که یک چیز را مطمئن شوند که درست است 10 سال یا حتی بیشتر تحقیق کردم و لابراتوار آزمایش کردم، شبانه روزی زحمت کشیدم.
شادی جان شنیدی گپای بوفه داناره؟ راستی بوفه دانا، من شنیدیم که خودتان یک کتابخانه بزرگم داریم.
خب بله، کسی که میخواهد دانشمند شود باید کتاب زیاد بخونه. من به همین کتابخانه که خودتان گفتین 2000 کتاب دارم.
چقدر زیاد؟
2000؟ خیلی زیاد است. یعنی کلشان خواندیم؟
بله، کلشان خواندم. خو هیچ، علاوه بر کتاب و کتابخانه خودم از دیگرام کتاب زیاد امانت گرفتم و خواندم. بفهمی شادی جان، گاهی لازم است که یک کتاب چند دفعه بخونی. یادم است که یک کتاب در مورد ستاره ها بود و قریب 20 بار کتاب خواندم، بیخی از بر شده بودم تا بالاخره او چیزی را که میخواستم فهمیدم.
شادی جان، حالا فهمیدی که چرا آقای بوف جواب همه سوالا را میفهمن؟
چون که کتابای زیادی را خواندن.
آفرین.
خب البته شادی جان، همون قسمی که پیشتر برات گفتم، علم مثل دریاست، هر چه خوام که بدانی باز کم است. برای همین همیشه چیزایی هست که آدم یاد بگیره.
خیلی دانشمند شدن خیلی سخت است.
خب البته علاقه داشته باشی سخت نیست، نه که سخت نباشه، یعنی سختی هاشم برای شیرین است. میگم شادی جان، نکنه که خودت هم خوش داری که دانشمند شدی ها؟
راستش خب خوش دارم، اما
علاقه و خوش داشتن خیلی مهم است، ولی مهمتر است که پشت کار داشته باشی، صبر داشته باشی، حوصله داشته باشی.
خب دیگه بوفه دارا، من از خودت بسیار زیاد تشکر میکنم و البته بخشش میخواهیم که وقت تو را گرفتم.
نه.
جواب کل سوالای شادی جانه برش دادیم.
آش میکنم، من خوش دارم که با اطفال صحبت کنم، چون به نظر من دانشمند آینده از بین همی اطفال کنجکاو قدم به دنیا میمانند. بازم خیلی خوش آمده.
زنده باشی بوفه دارا.
عزیزم، امیدوارم از بخش نمایشی ما خوشتان آمده باشه. نازنینا یادتون هست که قبل از نمایش درباره کسایی گفتم که مشهور هستن؟ از جمله کسایی که به دنیا بسیار مشهور هستن همین دانشمند هستن. اونا به انسان ها خدمت میکنن. گاهی با یک اختراع یا یک انکشاف باعث ترقی میشن. گاهی جان انسان ها رو نجات میدن. مثل دانشمندی که بر تداوی بیماران زحمت میکشن و همیشه در حال کوشش هستن. اگه شما خوش دارین که یک دانشمند شوین، از امیالی کمربنده تانا ماکم بسته کنین و خوب کوشش کنین.
شاپرک.
خب اجازه بدین که یک پیامک هم بخونم که این پیامک از پیش ما نمانه. پیامک امروز از طرف یک بچه خوب به نام امید است. امید جان از مهاجرین ساکن شهر مشهد است. ای دوست از ما نوشته کده که خاله جان سلام، من صنف دو هستم، درسای خود خوب میخونم تا در آینده جراح قلب شوم تا قلب بی بی جان خود عملیات کنم و خوب شوه بی بی جانم. انشالله امید جان. تشکر که پیامک ترایی کدی بر ما. انشالله که خودتو بی بی جانتو خانواده همیشه سالم باشی. دوسته قندم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. بهترین ها را از خدای خوب برتان میخوایم. تا فردا خدای خوب یار نگهدارتان.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی با این بخش خبری نیز همراه شما عزیزان هستم. انفجار صبح امروز یک اراد موتر در شهر مزار شریف چند کشته و مجروح بر جای گذاشت. به گزارش ایرنا، یک مقام امنیتی طالبان که خواست نامش فاش نشود گفت در انفجار امروز شهر مزار شریف در ولایت شمالی بلخ یک اراده بس هدف قرار گرفته است و بدون اشاره به جزئیات بیشتر تنها اعلام کرد که در این حادثه چند تن کشته و زخمی شدند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما در هفته ها و ماه های گذشته داعش مسئولیت بیشتر انفجارهای مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته است. وزیر دفاع حکومت موقت طالبان در دیدار با رئیس دولت امارات در ابوظبی خواستار حمایت بیشتر این کشور از حکومت طالبان شد. وزارت دفاع طالبان در توییت با اشاره به دیدار روز دوشنبه مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در ابوظبی نوشت، در این دیدار درباره تحکیم روابط، همکاری‌های دو جانبه و دیگر موضوعات مهم بحث و گفتگو شد. وزیر دفاع طالبان در ادامه سفر به امارات با جمعی از افغان‌های مقیم این کشور نیز دیدار داشت. مولوی محمد یعقوب مجاهد در این دیدار گفت افغانستان خانه تمام افغان‌هاست. باید همگی، چه کسانی که در داخل هستند و یا کسانی که در خارج به سر می‌برند، در افغانستان سرمایه گذاری کنند و در راستای آبادی کشور سهیم شوند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت افغانستان به سرمایه گذاری هند نیاز دارد و این کشور آماده دریافت کمک‌های زیرساختی دولت دهلی است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان با اشاره به طرح‌های نیمه تمام دولت هند در افغانستان اظهار کرد که اینها طرحهایی هستند که هند در دولت گذشته آغاز کرده اما ناتمام مانده است و هند می تواند کار روی آنها را از سر بگیرد یا در طرح‌های جدید سرمایه گذاری کند. وی درباره وجود فضای کاری آرام برای شرکت‌های هندی اطمینان داد و تأکید کرد که امنیت هندی‌ها مسئولیت ماست و ما در این باره به آنها اطمینان می‌دهیم. حمدالله نعمانی وزیر شهرسازی طالبان نیز در دیدار اخیر خود با کاردار هند در کابل گفته بود که افغانستان برای سرمایه گذاری هند از جمله در حوزه زیرساخت‌های شهری آمادگی دارد. در دوره حکومت سابق چندین شرکت هندی در اجرا و نگهداری طرح‌های زیربنایی صحت و برق در افغانستان مشارکت داشتند، اما در سنبله 1400 هنگامی که نیروهای طالبان کنترل افغانستان را در اختیار گرفتند، شرکت‌های هندی طرح‌های خود را ناتمام رها و این کشور را ترک کردند. در دو دهه گذشته نهادهای بخش دولتی و خصوصی هند حدود 3 میلیارد دلار در بخش زیرساخت‌های افغانستان سرمایه گذاری کردند. وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام آباد برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان و جلوگیری از تهدید گروه‌های تروریستی با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. گروه تحریک طالبان پاکستان و حکومت اسلام آباد از ماه نوامبر سال گذشته با میانجیگری طالبان افغانستان توافق آتش‌بس امضا کردند. با این حال گروه مسلح مخالف تحریک طالبان پاکستان دوشنبه هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که صبر این گروه دیگر تمام شده و از حامیان خود خواسته است تا اهداف و نیروهای نظامی اسلام آباد را در تمام ایالات این کشور مورد حمله قرار بدهند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که کشورش بر اساس سیاست خارجی و برای منافع کشورهای منطقه با حکومت افغانستان تعامل میکند. این مقام ارشد پاکستانی افزود متاسفانه حملات تروریستی ادامه دارد و ما انتظار داریم که با همسایگان خود در افغانستان و مقامهای آنجا کار کنیم تا این چالش‌های سازمان‌های تروریستی را رفع کنیم. طالبان اعلام کرده است تحریک طالبان پاکستان موضوع داخلی پاکستان است و هیچ تهدیدی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر وجود ندارد. فعالیت طالبان فعالیت حزب التحریر و جمعیت اصلاح در دانشگاه ها را ممنوع کرد. چند پیش اخباری درباره عزم طالبان برای جلوگیری از فعالیت احزاب منتشر شد. طالبان این خبر را تایید نکرد، اما ظاهراً بدون اعلام رسمی این تصمیم برای ممنوعیت فعالیت سیاسی احزاب وارد عمل شده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی دولت موقت طالبان روز دوشنبه از ممنوعیت فعالیت حزب التحریر، جمعیت اصلاح و دموکرات‌ها در دانشگاه‌های افغانستان خبر داد. ندیم در اظهاراتی در دانشگاه هرات گفت هیچ کس تحت نام جمعیت اصلاح، حزب التحریر و دموکرات‌ها در دانشگاه‌ها جایی ندارند و اگر کسی دیده شد مجازات می‌شود. در دولت‌های پیش از طالبان موسوم به دوره جمهوریت، جمعیت اصلاح و حزب التحریر در دانشگاه‌ها فعالیت داشتند. برخی از اساتید دانشگاه و همچنین شماری از افراد دانشجویان نیز طرفدار این دو جریان بودند. حسین امیر عبداللهیان در دیدار با ایرانیان مقیم صربستان با تاکید بر دخالت غرب در اختشاشات اخیر ایران درباره مذاکرات هسته‌ای نیز گفت که نمی‌خواهیم توافقی داشته باشیم که پایدار نباشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه عازم صربستان شد. تبادل نظر درباره موضوعات دو جانبه و مسائل بین الملل از محورهای گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و صربستان اعلام شده است. امیر عبداللهیان روز دوشنبه با رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس پارلمان و وزیر کشاورزی صربستان دیدار کرد. امیر عبداللهیان در آخرین برنامه سفر دو روزه خود به صربستان با ایرانیان مقیم این کشور دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در نشست با ایرانیان مقیم صربستان با بیان اینکه مناسبات دو کشور در بهترین وضعیت خود قرار دارد گفت: در بلگراد هستم برای پیگیری آخرین وضعیت مناسبات و اینکه به آن شتاب دهم. امیدوارم در تداوم دیپلماسی سران در سفر رئیس جمهور صربستان به تهران شاهد فصل جدیدی در روابط باشیم. امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره به اختشاشات اخیر در ایران گفت: در اختشاشات اخیر در ایران خانم 41 ساله طبعی یکی از کشورهای غربی در شهری توقیف شد که وظیفه داشت ماهرانه از تجمعات فیلم برداری کند که مثلا اگر 200 نفر مطالباتی دارند از طریق کوادکوپتر و با امکانات فنی 200 نفر را 2000 نفر نشان دهد و دستگاه‌های اینترنت پرسرعت در اختیار داشت. و افسود تبعی دیگری از غرب پس از توقیف گفت که سرویس امنیتی ما مسئولیت داده بود که باید وضعیت را به خشونت حداکثری برسانید و ایران را به آشوب بکشانید تا در میز مذاکرات شروط ما را بپذیرد و برای این کار باید به منزل مهسا امینی بروی. از لوازم شخصی است که احساسات را جریحه‌دار میکند. در فضای مجازی تصویر و کلیپ منتشر کنید. امیر عبداللهیان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با بیان این که در مذاکرات هم برای به نتیجه رساندن عجله داشتیم تاکید کرد. نمی‌خواهیم توافقی داشته باشیم که پایدار نباشد و منافعش به ایران به ایرانیان نرسد. حتما خطوط قرمزمان چیزی نیست جز تضمین منافع مردم ایران. قابل ذکر است که وزیر امور خارجه ایران در مرحله دوم سفر به کشورهای بالکان وارد سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که روز یکشنبه عازم بلگراد شده بود، پس از دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه سربستان شامگاه دوشنبه بلگراد را به مقصد سارایوو ترک کرد. قرار است وزیر امور خارجه ایران امروز با مقامات بوسنی و هرزگوین دیدار و درباره مسائل دو جانبه منطقوی و بین المللی رایزنی کند. و وزیر خارجه روسیه پایان سیاست فشار حداکثری واشنگتن در ارتباط با ایران و تحریم‌های غیرقانونی علیه این کشور را خواستار شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه از ایالات متحده آمریکا خواست تمامی تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را در اسرع وقت و به نحو بازگشت ناپذیر رفع کند. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه گفت واشنگتن سیاست فشار حداکثری را در ارتباط با ایران کنار نگذاشته است. لاوروف افسود ما شدیداً از طرف آمریکایی می‌خواهیم تمامی تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را در اسرع وقت به نحو بازگشت ناپذیر رفع کند و از اجرای دقیق قطعنامه 2231 شورای امنیت اطمینان حاصل کند. گفتنی است که نشست دوره‌ای و عادی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی 14مین گزارش سرمنشی این سازمان در خصوص اجرای قطعنامه 2231 و برجام قرار است 19 دسامبر برگزار شود. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. وقت شما بخیر.
با تقدیم نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. در ادامه دعوت میکنم با برنامه هفت اورنگ همراه شوید.
این جلا دهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا نمیشد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داوود در تن در تن در آدر آدر تن در تن در تن در تن در تن در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام یگانه جهان آفرین، نوستان سلام، روزتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این برنامه با مفاهیم موسیقی نواحی و بومی در ایران و افغانستان بیشتر آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید. هنگامی که با موسیقی ملل و سرزمین‌های مختلف گوش می‌دهیم، با کمی دقت تفاوت آنها را با یکدیگر احساس می‌کنیم. برای ما تشخیص موسیقی چینی از ایتالیایی خیلی دشوار نیست، چون سبک و دستگاه‌های موسیقی هر کشوری متفاوت است و ویژگی‌های منحصر به فرد خودش را دارد. یا می توانیم براحتی تفاوت در موسیقی کلاسیک شرقی و ایرانی را با موسیقی کلاسیک غربی تشخیص دهیم. از نظر تخصصی تفاوت موسیقی کلاسیک ایرانی و غربی به این برمی گردد که در شرق بیشتر از گام‌های مینور در موسیقی استفاده می شود، در حالی که در موسیقی کلاسیک غربی بیشتر از گام‌های ماژور استفاده می شود. اما چه چیز باعث شده که هر ملتی موسیقی متفاوت از دیگری داشته باشد؟ دلیل این تنوع به خاطر تفاوت‌های اقلیمی، تاریخی، آداب و رسوم و بسیاری مسائل دیگر است. همین تفاوت‌ها باعث می‌شود که موسیقی ایران با موسیقی شمال اروپا، موسیقی آفریقای جنوبی با موسیقی آمریکای لاتین و مانند آنها متفاوت باشد. وقتی میگوییم بوم منظور چیست؟ به طور کلی بوم محیط زیستگاه افرادی است که در اصول اخلاقی و آداب و رسوم و به طور کلی در مسائل فرهنگی با یک دیگر شباهت دارند. حالا اگر هر کشوری را به عنوان میدان فرهنگی در نظر بگیریم، در این میدان اقوام گوناگون با آداب و رسوم، تاریخ و فرهنگ‌های مختلف زندگی می‌کنند که این امر باعث می‌شود تنوع در موسیقی هر کشوری نیز وجود داشته باشد. با این ترتیب مثلا در ایران موسیقی کردها، لورها، گیلک ها، بلوچ ها، جنوبی ها و سایر اقوام با هم متفاوت است. در واقع موسیقی بومی هر منطقه مختص به خودش است. شاید تشابهاتی به دلیل انتقال فرهنگ در برخی مناطق وجود داشته باشد، اما باید موسیقی بومی مردم هر منطقه را در آداب و رسوم و فرهنگ آن جستجو کرد. در ایران برای بیان مفهوم موسیقی بومی از عبارات موسیقی نواحی، موسیقی محلی، موسیقی فولکلوریک و موسیقی مقامی نیز استفاده می شود که امروزه بیشتر عبارات موسیقی نواحی در این باره کاربرد دارد. البته باید به این نکته توجه کرد که از نظر تخصصی موسیقی نواحی در ایران حتما با آواز همراه می شود، در حالی که موسیقی بومی ممکن است بدون آواز باشد. به عنوان نمونه در ادامه برنامه شنونده نسخه بی کلام از آهنگ در نجان با عنوان یکی از نمونه های موسیقی بومی ایران باشید که در آن ابراز ندامت و پشیمانی و انتظار برای آمدن یار بیان می شود. درنه در زبان مازندرانی به معنای دارد می آید است. دوستان عزیز، نسخه بی کلام درنه جان از آثار احمد پژمان را با هم شنیدیم. آهنگ بسیار تاثیرگذار از موسیقی بومی ایران که تاکنون توسط خوانندگان بسیاری بازخوانی شده. یکی از منابع بسیار با ارزش موسیقی در هر کشوری آهنگ ها و ترانه های آن است که در میان اقوام مختلف آن و بخصوص در میان روستاها و مناطق کوچک خوانده می شود، زیرا این نوع موسیقی کمتر تحت تأثیر دنیای خارج و شهری قرار می گیرد و به اصل و حقیقت خود نزدیک تر است. در ایران نیز با توجه به اقوام مختلفی که در آن زندگی می کنند و فرهنگ های بسیار زیبا و متنوع آن، موسیقی نیز از نظر لحن و بیان بسیار متنوع است. به عنوان مثال، موسیقی جنوب ایران با شمال ایران دارای تفاوت های بسیار زیادی است که هر کدام آنها شنیدنی و زیبا هستند. از موسیقی های بومی ایران می توان با موسیقی بختیاری، قشقایی، لوری، آذری، ترکمنی، بلوچی، بوشهری، مازندرانی، گیلکی و بسیاری دیگر اشاره کرد. هر یک از موسیقی های نواحی ایران ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند و ابزارهای موسیقی متفاوتی را می توان در میان آنها مشاهده کرد. یکی از نقاط قوت موسیقی بومی و محلی ایران ترانه های آن است که بسیار غنی و پرمایه هستند. در واقع ترانه های محلی ایرانی یکی از غنی ترین ترانه های فولکلوریک دنیا هستند که نشان از فرهنگ و تمدن کهن ایرانیان دارد. ترانه هایی که سینه به سینه نقل شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شدند. در واقع ترانه های محلی مانند آینه ای هستند که افکار و اندیشه های مردم را نشان می دهند. مردمی که خود خالق و آفریننده آن ترانه ها به شمار می روند. ترانه های بومی و محلی اطلاعات ارزشمندی را به همراه موسیقی به شنونده خود منتقل می کنند. در ادامه برنامه شنونده ترانه لوری بارو بارونه با صدای حسین فرجی باشید. بارو در زبان لوری به معنای باران است. لورها از اقوام ایرانی هستند که در غرب و جنوب غربی ایران زندگی می کنند. لهجه لوری خیشاوند نزدیک زبان فارسی و به همراه فارسی از دسته غربی زبانهای ایرانی است.
بارو بارو بارونه بارو بارو بارونه دست به دست دارم اونه بارو بارو بارونه بارو بارو بارونه دست به دست دارم اونه چش چراغ می تو گل باغ می تو چش چراغ می تو چراغ هونم تو مونس یار می تو بارو 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 نه بارو 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 نه دست به دستم یار موبا خونه بارو 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 نه بارو بارو بارونه دست به دستم یار موما خونه
دوستان ترانه لوری بسیار زیبای بارو بارونه را با صدای حسین فرجی شنیدید. امیدواریم که از شنیدن آن لذت برده باشید. حالا نگاهی داریم به موسیقی افغانستان. موسیقی محلی افغانستان تنوع و غنای بسیاری دارد. افغانستان کشوری است که از همه جهات متکثر است. از نظر قومی، اقوام مختلف در آن زندگی می کنند. از نظر زبانی، مذهبی، از نظر تنوع زیستی، این تنوع در افغانستان بسیار است. از طرفی افغانستان کشوری است کوهستانی و امکان ارتباطات نواحی مختلف در آن بسیار زیاد نبوده. به همین دلیل هر ناحیه و منطقه‌ای خصوصیات خود را حفظ کرده است. از طرف دیگر افغانستان از دیرباز چهار راه رفت آمدهای منطقه بوده و این دلیل نیز باز رد پای موسیقی کشورهای مجاور را در آن بسیار میتوان یافت. البته موسیقی افغانستان از حدود یک قرن پیش با تأسیس رادیو کابل و سپس رادیو افغانستان به سمت یک دست شدن پیش رفت و موسیقی کلاسیک هندی که در برنامه پیش با آن اشاره کردیم در بخش کلاسیک فراگیر شد و موسیقی غربی در بخش پاپ، ولی با این هم موسیقی محلی یا بومی همچنان در بسیاری از نقاط حفظ شد و تا به حال با حضور خود ادامه داده است. آقای عبدالوهاب مددی در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان برای موسیقی بومی این کشور 18 سبک مختلف معرفی کرده. همچون سبک‌های شمالی، بدخشی، لوگری، پکتیایی، نورستانی، هزارگی، هراتی، ترکمنی، ازبکی و و همه اینها نشان می‌دهد که موسیقی بومی چقدر در آنجا غنی و متنوع است. این تنوع در حوزه وسایل موسیقی هم احساس می شود. مثلا نواحی هرات بیشتر دوتار رایج است. در نواحی هزارجات دنبوره. در نواحی شمال قیچک و در نواحی جنوب و جنوب شرق دهل و تنبور. البته این نکته در مورد موسیقی محلی افغانستان قابل یادآوری است که هرچند موسیقی کلاسیک سبک هندی و موسیقی غربی تا حدود زیادی بر موسیقی محلی کشور اثر گذاشته، از طرفی بعضی از آوازخوانان افغانستان هم این لحن‌ها و ملودی‌های محلی را به کار بردند و حتی گاهی آنها را وارد موسیقی رسمی کشور ساختند. در این میان میتوان با اجرای آهنگ‌های موسیقی سبک شمالی با وسیله استاد محمد حسین سراهنگ و یا اجرای بعضی لحن‌های هراتی با وسیله عبدالوهاب مددی یا اجرای بعضی از آهنگ‌های مناطق دیگر با وسیله فرهاد دریا اشاره کرد. این یک اقدام و تلاش خوب است و میتواند موسیقی محلی یا بومی را از خطر زوال و نابودی نجات دهد. همچنان شنونده هفت اورنگ هستین دوستان عزیز از رادیو دری. در ادامه برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب محمد کاظم کاظمی را می‌شنویم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. صحبت از سبک‌های موسیقی افغانستان در نواحی و محلات و جایهای گوناگون شد و طبیعتاً این موسیقی هنرمندانی هم داشته، کسانی که این سبک‌ها را کار کردند، در اینها شاخص و برجسته شدند و بعضی از اینها جزو هنرمندان بزرگ موسیقی افغانستان به شمار می‌آیند. چنان که در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان که جناب عبدالوهاب مددی نوشتند، ایشان یکی از ستونهای چهارگانه موسیقی معاصر افغانستان را استاد نبی گل میدانه و استاد نبی گل برخلاف دیگر استادانی مثل استاد قاسم و استاد غلام حسین و استاد سراهنگ و اینها، حوزه اصلی کار او موسیقی کلاسیک نبوده، بلکه حوزه اصلیش موسیقی محلی بوده و در موسیقی محلی در زمان خودش به نوعی یک پیشگام حساب میشه و بعد از او البته هنرمندان مختلفی در هر کدام از این سبک‌ها مطرح هستند. مثلا در سبک موسیقی لوگری ما هنرمندی داشتیم به نام بیلتون که ایشون چند سال پیش فوت کرد. هنرمند بسیار معروفی بود به نام بیلتون. یا در سبک موسیقی هزارگی ما هنرمندان متعددی داریم که از این بین خوب جناب صفدر توکلی هنرمند مطرحی است. در سبک موسیقی هراتی مثلا کالوی شوقی و ناوک هروی باز هنرمندان مطرحی بودند. البته همونطور که عرض کردم بعضی از هنرمندانی که معاصرتر هستند و در سالهای بعد کار کردند آمدن و این سبک رو یک مقدار بروز کردن، از آلات و وسایل موسیقی غربی در این سبک ها استفاده کردن، یعنی یک نوع آمیزش در بین اینا ایجاد کردن، که مثلا امیرجان صبوری یکی از کسایی هست که در سبک موسیقی هراتی یک مقدار تحول و یک مقدار ویژگی هم ایجاد میکنه. یکی دیگر از این هنرمندان موسیقی که باز نسبتا هنرمند شاخص و سرشناسی در موسیقی پشتو هست، در سبک موسیقی پکتیایی آقای گلزمان هست و در سبکای موسیقی ترکمنی و ازبکی و امثال اینا ما کسان مطرح و برجسته‌ای داشتیم، مثلا احمد بخشی قطغنی در موسیقی ترکمنی مطرح بوده یا احیانا عبدالغفور کمال در موسیقی ازبکی مطرح بوده و البته بسیاری از این هنرمندان در میان ما نیستن و جا داره که ما یاد و نام اونا رو با ذکر خیری یاد بکنیم و امیدوار باشیم که هنرمندانی از نسل جوانتر این مسیر موسیقی محلی را همچنان پر ره رو نگاه دارن و نگذارن که در هجوم نسبتاً پر رنگ انواع دیگر موسیقی که بعضی از اینا از کشورهای دیگر عملا وارد کشور ما شده اینها فراموش بشه و نابود بشه.
خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا حضور دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شوه. میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما به مسئله بسیار مهم دیگه یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتن که بحث همینجا وقت ما تمام شد و گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه را با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین، این یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن. باز به دلایلی که صحبتای خوب شد گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه اما طور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم در ارتباط برای چی کار باید کنیم.
اجازه بفرمایید یه عرض سلام داشته باشم. عرض ادب و احترام عرض به حضورتون که ما قبلنا خب بچه ها که مدرسه میرفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده ها که ساعت مثلا قبل از 9:10 بخوابن اگر میخوابیدن و صبح فرض کنید 6:30 بیدار میشدن. الان متاسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه هاشون ساعت 10 بیدار میشن. چرا؟ چون تا 2-3 صبح بیدارن همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه ها نیست، هیچ جای دنیا نیست.
بله.
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه. باید یک همکاری خانوادگی بشه تا این شکل بگیره، درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میافته؟ وقتی بچه این ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کمکار میشه. نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره. بعد صبر کنن یک ساعت یا سنیم تازه نهار بخوره. و وقتی میخواد نهار بخونه ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغرا زودتر از خواب بلند میشن. چون زودتر احساس گرسنگی میکنن، اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن. اصابت که عرض کرد، لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است. باید شکل بگیره وقت مدرسه، چه مجازی باشه چه حضوری، باید این شکل بگیره. و متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر بارن میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه‌ای است که عرض کردم، چه موبایل چه وای فای، باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده‌ای رو، حتی سالم، حتی برای درساش، تا ساعت 1 و 2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلنا بسیار از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن. از سیب زمینی سرخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فسفودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جاها ما تو اون سالایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم، آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن با همکاری انجمن اولیاء مربیان، قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی رو قرار بدن، هر روز یک خانواده، دو تا خانواده بیان شریک بشن، با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سرو بشه و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذای اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانوادهایی که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگر کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگه توصیه های بفرمایید که چه کار باید شود.
از بزرگتون که باز یکی از نکات بسیار مهم اینه که ما الان بچه‌ها بسیار بی‌فعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله.
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت نه. در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه های ما تا نوجوانی باید حداقل روز 1 ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخ سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکت. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2 تا 3 ساعت از رده‌های سنی پایین، 2 ساعت رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان گفته شد که اطفال باید حداقل روز یک ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه‌ها و دسته‌های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است؟ چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه‌ها ضرورتا باید حتما مصرف کنن. لبنیات بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از اینکه پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه اینقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنیم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم از منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره، و حتی شیر، لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست، یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 انقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نه مجبور کنیم، ذائقه سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز زاغ نساختن به دلیل است که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل که عجل داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزرگ میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه در آورد، یه طعم دلخواه زد به بچه داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تو خور نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه، پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه، یعنی نه تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. درسته که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله. و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونا که ما میگیم بخوره، نه این باید شد. در سنین بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپا یا آمریکا، اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت. اینا غذاییه که بچه‌ها میتونه تخم مرغ بیاد توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم، راهش هم گفتیم من تکرار نمی‌کنم. انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا داریم. ویتامین ایمون هم معمولا تو مغز های روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغز ها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدش رو تشکیل بده، این مناسبه. متاسعی کنیم از این در واقع مغز های شور نباشه، مغز های خام باشه.
بله،
خودش میره تو گروه در واقع. غیر از پروتئین، در واقع کربوهیدراته که منبع اصلی انرژی همه ماست. شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته‌ای، نان و برنج و غلات مختلف و این هاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50%، اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله،
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید، دنبال این نگردن بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنن چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره. اصلا کار مردم این نیست، این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست. هر کدام به فراخوراشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگر که یادمون رفت، حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما یه نکته میخوام اشاره کنم. از غذای سنتی ما اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنید یک گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن، این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه. یا کنارش اگه سبزیجات قرار میگیره به خاطر ویتامین سی جذب پروتئین رو افزایش میده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل و کارهای باز نسبتاً شایع در جامعه موضوع رژیم ها و برنامه های لاغری است که بعضی جوان ها هم وقتی وزنشان زیاد شده، چاق شدن، دختر یا پسر، دنبال برنامه و اقدامات لاغر کننده میرن. بعضی خوراکی مثل برنج و نان و مواد نشاسته ای را کم یا حذف میکنن کلن، مثلا تخم مرغ و لبنیات کم میکنن به این دلیل و بهانه که اینا آدم چاق میسازه. این چه قسمی است؟ از نظر علمی قابل قبول است؟ و شما چی توصیه هایی در این رابطه دارین؟
ما حتی در بزرگسال هم ببینیم وقتی ما میگیم که حدود 50% افراد انرژی دریافتی روزانه‌شون از کربوهیدرات ها میگیرن، که البته کربوهیدرات ها مثلا قندهای ساده رو ما کنار میذاریم، چیزایی گفتی، اما یه عده میگن برنج نمیخورم که چاق نشم. خب مفیده که برنج بخوره، نون میخوره و نون اتفاقا بیشتر اون رو چاق میکنه. چون برنج رو میشه بهش گفت شما بر اساس این وزن چطور بخور، چند قاشق بخور، کنارش چی بخور که سیر بشی و زیادم انرژی دریافت نکنی. اما وقتی نون میخوره، ببخشید، ترمز نداره. خیلی از افراد ماها ایرانیان نون خوریم چون قوت غالب ماست و وقتی میخوریم نونهای خوبی هم داریم مثل سنگک و غیره و تنوع نونی، خب باعث میشه بیشتر میخورم و اینو محاسبه نمیکنم، میگم من برنج نمیخورم ولی چاق میشم. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم که جای دیگه مشکل داره. لذا باید حکم به تناسب باشه، همان مصرف بشه، هیچ گروهی ما حذف نمیکنیم. توجه میفرمایید؟
بله،
به ویژه برای کودکان و نوجوانامون، ولی باید حد و نصابش رو داشته باشیم. یه نکته اصلی بگم، ما در یه گریز به عقب برگردم من. بچه تا یه سالمون بیش از 1000 کیلوکالری نیاز نداره روز. گاهی اوقات انقدر میخورن به این بچه چه از شیر خشک و چه شیر خودشون غذا این بچه پف میکنه. بعد دوست دارن. این در واقع آمادگی پیدا میکنه برای چاق شدن. تا 3 سال 1300 کیلوکالری. بعد از اون تو نوجوانی چیزی که حالا نخوام تقسیمشو بگم حد اکثر 1600 کیلوکالری.
بله.
حالا اگه ما اینو نمیگم پشت محاسبه کنن، فرض بر این باشه تمام گروه های غذایی 3 وعده اصلیمون یعنی صبحانه، نهار، شامو